دوستان عزیزان تلاش های خوبی کردن که برای اون مخاطبان در زمان خودش خیلی هم مؤثر بود، دستشون هم درد نکنه. اما من جمله از حضرت آقا تو ذهنم هست که ایشون میفرمان که کاری بکنید که فرهنگ دفاع مقدس همیشه ساری و جاری باشه، یعنی فقط منحصر به زمان هفته دفاع مقدس یا احیانا هفته بسیج و امثاله این نشه. ما در طول سال و حتی سالها باید برنامه ریزی مدون و راهبردهای مشخصی مسئولین زیرب باید براش تدارک ببینن که هنرمندان رو جذب کنن و انگیزه بدن و حمایت و هدایت کنن که بتونه این فرهنگ پرخیر و برکت دفاع مقدس در اجزا و سبک زندگی ما ورود کنه.
آقای فارسی جان یک اجازه به من بدید، از چند لحظه پیش برنامه سرباز آرامش همزمان در شبکه رادیوی گفتگو هم مهمان شنوندگان عزیز هست، یعنی الان حضرت عالی هم برای مخاطبین رادیو مقاومت صحبت می‌فرمایید و هم برای مخاطبین رادیو گفتگو که من سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز رادیو گفتگو و توجه شنوندگان عزیز رو جلب میکنم به صحبت هایی که در ادامه بحث سینمای مقاومت با بزرگان سینمای مقاومت امشب با جناب آقای دکتر فارسی جانی از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه سینما و سینمای مقاومت در خدمت ایشون هستیم. بفرمایید آقای فارسی جان.
من هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان در واقع ارزشمند و فرهیخته رادیو گفتگو و همینطور رادیو مقاومت. توفیقیه برای من که بتونیم بخشی از درد دلها و بحثای خودمون رو خدمتشون عرض بکنیم. انشاءالله که مفید و فایده باشه برای همش.
انشاءالله.
من عرضم این بود که جناب عزیزی، ما اگر در واقع دریافت اون فرهنگ و پیام‌های دفاع مقدس رو خوب دریافته باشیم، هنرمندان ما در قالب‌های مختلف از جمله سینما می‌توانند به تناسب زمانه خودشون این فرهنگ رو منتقل بکنن و بهترین معمل کار تصویر و سینما که بسیار هم مخاطبان خوبی داره. اگر فیلم خوب ساخته بشه قطعا دیده میشه و مؤثر. متاش پرهیز از سوژه های تکراری، پرهیز از ایده های کم اثر یا لااقل بلا توجه به نیازهای مخاطب در عصر و زمان خودش، این به نظرم این نکته کلیدیه که ما باید هنرمندانمون دقت بکنند. ضمن اینکه ما یک نقشه راه هم برای سینمای انقلاب متاسفانه بر جمله دفاع مقدس نداریم. ما بعد از 42 سال که تقریبا از 42 سال در زمان وقوع جنگ به این برمیگذره، ما نتونستیم هنوز یک سیاست نامه، یک راهبردی که بتونه منشور سینمای دفاع مقدس باشه تنظیم بکنیم. و اینجا تأسف داره که ما نه تو حوزه سیاست و راهبرد موفق بودیم و به هر دلیل کوتاهی شده، نه در حوزه انجام و در واقع پیاده سازی اون منویاتی که خود حضرت آقا داشتن و خیلی از مکتوباتی که ما داریم از دوران دفاع مقدس از بزرگان و عزیزانی که مثل شهید آقینی رحمت الله علیه و خیلی از عزیزان دیگه میتونستن به ما کمک کنن که ما یک خط ممتد در طول سالهای گذشته تا امروز و حتی آینده برای انتقال فرهنگ سینمای انقلاب داشته باشیم.
جناب فارسی جانی، ببینید یک سفارشات مؤکدی هم امام خمینی داشتن هم حضرت آقا در ارتباط با موضوع فرهنگ و بحث فیلم و سینما و تلویزیون و سریال ها و فیلم ها و انواع اقسام این بحث ها که خودتون دو تا کتاب در این رابطه منتشر فرمودید، منشور سینما جلد اول و جلد دوم، که فرمایشات این دو بزرگوار رو در این رابطه جمع‌آوری کردید و تنظیم و تدوین کردید. خب من از زاویه حکمرانی وقتی به این ماجرا نگاه میکنم، علارغم این که امامین انقلاب اینقدر تأکیدات بسیار جدی در این زمینه داشتن، چرا ما در عمل اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته؟ آیا این توجیه پذیر هست که مثلا بگیم آقا نشده و مثلا یک کسایی نگذاشتن یا یک کسایی نخواستن یا مثلا یک نفوذی بوده؟ خب اینا که طبیعت هر کاریه، بالاخره تو هر کاری یک سری افراد هستن کمک میکنن که بشه و یک سری افراد نمیذارن بشه، ولی بالاخره صدا و سیما، سینما، سالن، نیروی انسانی، امکانات، پول، بودجه، فیلمنامه، نظارت، تهیه، تولید، شورا و ده ها امکان دیگه‌ای که در اختیار مجموعه حکومت بوده و مجموعه دولت ها بوده در اختیار بوده، اما خروجی اون چیزی نیست که ما الان سرمونو بلند بکنیم بگیم سینمای جمهوری اسلامی همون سینمایی است که جمهوری اسلامی از ابتدا میخواسته و پیگیری کرده و الان رسیدیم به سال 43 انقلاب اسلامی. بعد یک اتفاقاتی هم تو این سالا میفته که میفهمیم که ای داده بیداد چقدر اشتباه، مسیر اشتباه اصلا بوده.
کاملا درست فرمایشت من، یعنی بنده هم کاملا موافقم با فرمایش شما که ما در این دورانی که گذشته به نظرم میاد که دو چیز رو ما بهش توجه نکردیم. یکی فهم درست خود فرهنگ دفاع مقدس، فکر کردیم یه برهه یه جنگی شده بود، یه دفاعی هم شده بود، حالا به حمدالله پیروز شدیم ولی تمام شد دیگه، یه بره تاریخی و یه حادثه‌ای بود، بلخ و شیرین گذشت. اما این نگاه، نگاه امامین انقلاب این نیست. تعریفی که این بزرگان دارن اینی که ما در این دوران تحولاتی در جامعه اتفاق افتاد و در برکات این در واقع دفاع مقدس این انقلاب قرار گرفت که ثمراتش در بعد از انقلاب باید جلوه‌گری بکنه و جامعه رو در واقع پادینه بکنه و نهادینه این اتفاقات ساری و جاری بشه، مثل فرهنگ ایثار، مثل انفاق، مثل جهاد، مثل دینداری، مثل عرفان و مثل خیلی از فرهنگ‌های دیگه‌ای که در زنان و مردان و جوانان و حتی نوجوانان ما شاهد بودیم، که حالا خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رحمت الله علیه که تو همین ایام که امروز سالگردش هم هست، شما این دستاورد همین فرهنگ دفاع مقدس بوده. خب یکی این فهم به نظر من هنوز به خوبی در جامعه ما و خصوصا هنرمندان و مدیران ما جدی گرفته نشده و فهم کامل ایجاد نشده. دوم بحث اینه که ما هنوز در حوزه سینما خصوصا، حالا تلویزیون هم همینطوره، ولی در حوزه سینما ما برای این نشستیم یک دقیقه ایجاد بکنیم، تعریف کنیم، بگیم ما از سینما
چی مسئولشه؟ آقای فارسی
چه انتظاری داریم و چی باید باشه و چگونه باید عمل کنیم؟
آقای فارسی جان کی مسئولشه؟ کی باید این کارو بکنه؟
خب بله مسئولین مختلفی هستن، از فرض بگیرید شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی بگیرید تا مسئولین ستاد نیروی مسلح، تا بگیرید به خود مجموعه مثل حوزه هنری یا فرض بکنید مجموعه شهید مؤسسه شهید آوینی و خیلی از این مجموعه و از جمله سازمان سینمای کشور. یعنی مجموعه اینها هنوز ما نتونستیم یک شورای متمرکزی تشکیل بدیم در حوزه سینمای دفاع مقدس. اولا اون فهم درسته با یک نقشه درست، با یک راهبرد درست، با یک برنامه‌ریزی درست اتفاق بیفته و بعدش هم از این همه کارهای تکراری و کم اثر و حتی بی اثر.
آقای دکتر اگر
میشه جلوگیری بشه.
آقای دکتر اگر ما مثلا بیایم بگیم آقا بعضی ها ترک فعل کردند، خب در مقام مسئولیتشون توی این سالها باید یه کارهای انجام میدادن انجام ندادن. بعضی ها اومدن خلاف عمل کردن، یعنی قرار بوده مثلا ما به سمت مثبت حرکت بکنیم، اونا کاری کردن که نه تنها توقف بوده بلکه به سمت منفی حرکت شده. سوم این که خب پول که به هر حال تو بخشای مختلف تزریق شده، حالا ممکنه یه جاهایی کم بوده یا یه جاهایی درست هزینه نشده، ولی بالاخره پول بوده، یعنی پول بدی هم نبوده. اصلا سرجمع این سالها رو جمع بکنیم توی سینما، حالا با تورم و ایناش هم حساب بکنیم، عدد بسیار بسیار بالایی میشه. بعد خب حالا آیا یک نفر نباید بپرسه که خب آقای مسئول، حالا شما در زمان خودت این کارو نکردی، چرا نکردی، توجیه چی بوده، دلیل چی بوده؟ یه به قول یک کسی آقا برای ما که نونی در نمیاد، ولی تو اقلا بگو دلمون آروم بگیره، چه توجیهی داشتی برای اینکه این نکردن ها رو واقعا و این خطاها رو انجام دادی و هیچ که تازه طلبکارم هستن. یعنی جالب اینه جناب آقای فارسی جانی، حالا خود شما هم در یک مقاطعی مسئولیت داشتید، ما تقریبا میشه گفت تمام این سالها غیر از مثلا دو سه تا مقطع کوتاه، یکی زمان آقای کرهور بود، یکی زمان آقای زرقامی بود و یکی زمان آقای شناقدری، تمام این سیستم بالا و پایینش به دست این دوستان بوده و این دوستان زیر و بم تصمیمات رو در حوزه سینما میگرفتن، عزل میکردن، نصب میکردن، اخراج میکردن، توبیخ میکردن، بایکوت میکردن، پول میدادن، امکانات میدادن، همه این کار رو میکردن. تو اون سه تا مقطع هم که من عرض کردم، غیر از مقطع آقای کلهور، تو اون دو تا مقطع دیگه هم به ظاهر دست بچهای انقلاب بود این در واقع مجموعه سینما، اما در واقع به دست کسانی بود که همون قاعده قبلی. بعد حالا اینا طلبکار شدن، میگن سینما رو شما از بین بردید، شما سینما رو نگذاشتید، اینا انتظار داشتن که مثلا اون 4-5 سال دیگه هم اصلا اسمی برده نشه. یکی از این مسئولین که الان هم متاسفانه مورد توجه دوستان هست، در یک جلسه گفته بود که ما پوتین پوش ها رو قدمشون رو از سینما بروندیم و اینها در واقع با یک چنین افتخاری حرف می زدن و الان هم جزو عزیز کرده ها هستن و هنوز هم متاسفانه هستن و با همون نگاه هم دارن چیز میکنن. پدر مادر سینما هم هستن، خودشون رو یا پدر سینما میدونن یا مادر سینما میدونن و همه بایستی برن زانوی ادب در مقابل اونا به زمین بزنن. خب اینا باید واقعا همچنان حرص بخوریم، یعنی بچه های فرهیخته و توانمند سینمای مقاومت و سینمای انقلاب اسلامی همچنان باید بشینن حرص بخورن که چرا نمیشود و ای وای ای کاش میشود. از این حرفا چی کار باید کرد به نظر شما؟
بله کاملا درسته. ببینید من هم ضمن تایید فرمان شما، ما مشکلاتی داریم در این دوران که یک تعدد متولیانی که همه هر کدام جداگانه مدعیان که ما داریم برای سینمای دفاع مقدس کار میکنیم، اما هیچ کدام واقعا متولی واقعی نیستن و اون حق موضوعم ادا نمی کنن و متاسفانه حتی بعضا قفلت میکنن یا کنار میگذارن و متاسفیم که حتی در دولت اخیر هم دولت گذشته یه نگاه حداقلی به این دفاع مقدس که آقا به عنوان یک ارزش و یه در واقع یوم الله ازش یاد میکنه. ما از این ببینید چجوری فیلم هایی تو این دوران ساختن و حمایت کلان کردن که نهایت حداقل این که آقا جنگ بده، جنگ معلومه خب بده، اما آیا دفاع از مرز و بوم، اون هم با اون حماسه آفرینی که شد، با اون همه در واقع ایثار و شهادت و اون همه اخلاصی که بچه های دوران جنگ داشتن، از فرماندهان بگیری تا عزیزان ما، اونایی که شهید شدن، اونایی که جانباز شدن، آزادگان، همه اینا واقعا اینه با یه دونه جمله که آقا جنگ بده بذاریمش کنار و یا نگاه تندرویی که اخیرا تو جشنواره انتهایی بود دیگه، که یک نگاه فقط تلخی از جنگ که فقط کشتن و کشتن و کشتن، مثل این فیلم دسته دختران که شما از اول تا آخر فیلم وقتی میبینید دیگه متنفر میشید. خب پس اون حماسه زنان مادر رفاه مقدس، یعنی واقعا خداوکیلی هیچ فرهنگی از مادران شهید، از مادران و نمیدونم همسران و خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان واقعا شما نداشتید بگید. من به نظرم میاد که قفلت مسئولین ما اصلا قابل اعتماد نیست، یعنی باید در پیشگاه خدا، در پیشگاه ملت و این شهدا و عزیزان ما باید جوابگو باشن.
حالا خدا که کار خودش میکنه، ما نگران اونورش که نیستیم. این در واقع اینجایی که توی دنیا بایست اینها مورد سوال واقع بشن و تازه از به قول یکی از بزرگان جای شهید و جلاد رو عوض کردن، اقلا بیان پایین جای خودش رو اول بدونن که چه تعبیر حالا زشتی هم ممکنه به کار ببریم، چه کاری کردن توی سینما، این رو عرضم به حضورتون اول بیان بپذیرن، بعد مرحله دوم یعنی به جای اینکه طلبکار باشن از جریان انقلاب، معکوس بیان مشخص بکنن که آقا اینا این کارو کردن. مرحله بعدی که حالا بیان پاسخ بدن چرا این کارو کردن. یه کسی بده زنم مسئول این ماجرا باید باشه، چون من که حالا نت شورای عالی انقلاب فرهنگی رو دیدم یک تصمیمی بخواد تو این زمینه بگیره، نه یک جایی، نمیدونم واقعا کجا بایست این کار رو انجام بده. قطعا حالا قوه قضاییه آخر بحثه، ولی به هر حال یک کسی یک جایی من به نظرم بایستی ما اینو مطالبه بکنم. اون مطالباتی که باید بشه یکی این که خب این چرا ما به اینجا رسیدیم و چی کار بکنیم که دوباره این خطاها تکرار نشه.
کاملا درسته. ببینید الان مشکل کشور الان تو حوزه دفاع مقدس به نظرم همین مشکلی که الان شما برید بپرسید که آقا یک سندی برای سینمای دفاع مقدس آیا جایی موجود هست؟ اگه به شما یه برگ نشون دادم هم شما جایزه میدم. چرا تا به حال کسی این دغدغه براش ایجاد نشده؟ منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه دفاع مقدس چرا کسی پیگیری نمیکنه؟ یعنی واقعا من متوقعم از این نمایندگان مجلس، از خود مسئولین سینمای کشور، از خود وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، از خود ستاد نیروی مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، یعنی واقعا باید یک سندی ما می‌داشتیم که بر اساس اون سند سال به سال رو به جلو بریم. نه اینکه آقای عظیمی عزیز الان شما سهم سینمای دفاع مقدس در جشنواره های وجه رو تو این چند سال اخیر، دهه اخیر، حالا دو دهه سه دهه نمیگم، نه همین دهه اخیر رو ببینید زیر 5%. یعنی واقعا آدم خجالت میکشه که ما تو یک جامعه‌ای که این همه شهید داده، این همه ارزش ها براش جانفشانی شده، چرا نباید حرف اولش باشه؟ بعد ببینید شما تو هالیوود و سینمای غرب برای جنگ‌های جهانی دوم و ویتنام و خیلی از جنگ‌های دیگه‌شون که اصلاً قابل قیاس با دفاع مقدس ما نیست،
تازه جایگاهشون جهانی کردن.
و هنوز یه فیلم جهانی آقای عظیمی در حوزه دفاع مقدس بعد از 40 و چند سال نتونستیم بسازیم، یعنی نساختن و کسی هم دردش نمیاد. جالب هم اینه که مطالبه ای هم نمی کنه کسی. یعنی من وقتی می بینم که کسانی مثل خدا شالا سلامتی بهش بده، مثل آقای شروجه که جانشو داره می داره برای دفاع مقدس، اون فیلم های خوبی که ساخت، یا عزیزان دیگه خود حاتمی که یا دیگران کارایی کردن، واقعا اگه اینا این کارا رو نمی کردن چه حرفی بود دیگه بزنن؟ آیا فیلم های مثل تنگ ابو قریب و دست دختران و امثال اینا واقعا اون ارزش های دفاع مقدس رو منتقل کرده؟
حالا به نظر شما جناب فارسی جانی به نظر شما اونجایی که بایستی سینمای مقاومت باشه، اون نقطه تعالی که مد نظر هست. البته خب طبیعتاً اون نقطه تعالیق نبود خیلی انتزاعی و خیلی آرمانی به معنای دست نیافتنی باشه. خب اون نقطه مطلوب به نظر شما کجاست در سینمای مقاومت؟
ببینید من تا اینجایی که فهمم میرسه فکر میکنم ایجاد یک وحدت و همدلی بین متولیان مرتبط در حوزه دفاع مقدس و مقاومت باید اتفاق بیفته. یعنی حالا شده یک شورای، یک نهادی، جایی متولی این کار بشه و در واقع دغدغه اصلی صبح شب همین باشه که من برای ساخت فیلم سینمایی خوب در این حوزه چه باید بکنم، چقدر باید حمایت کنم، چه برنامه ریزی داشته باشم، بودجه چقدر داشته باشم و پاسخگویی بکنه. این به نظرم یه ضرورت. حالا میتونه یه مسببه باشه، میتونه در واقع یه اتفاق خوب در
مسببه کجا
باشه.
مثلا مسببه کجا؟
مثلا مسببه فرض بکنیم مجلس شورای اسلامی باشه، یا مسببه خود دولت حتی میتونه باشه، یا خود شورای انقلاب فرهنگی که تو این زمینه تکلیف روشن کنیم یک مجموعه. البته من شنیدم ستاد نیروی مسلح یه همچون شوراهایی دارن شکل دادن، ولی عملا ما هیچ خروجی از اینا ندیدیم و هیچ فرمانپذیری هم من ندیدم. حتی نهادهایی که متولد این بخش نیروی مثل سپاه، مثل اوج، مثلا مثل مؤسسه شهید آوینی، همسال اینا، خب اینا تمکین نشده دیگه از این شوراهایی که حالا تو نیروی مسلح تو ستادشون تشکیل دادن. ولی باید کار جدی کرد، یعنی باید کار انقلابی انجام داد. اینکه ما هر سال هی منتظر باشیم یه فیلمی، شاید یه نویسنده دردمندی بیاد یه کاری بکنه، این واقعا شنیدنده ما نیست. ما باید این پیام رو هم به جامعه مخاطب، من الان وقتی میبینم جوانها و نوجوانها گاهی موقعات محافل مختلف از ما پرسش میکنن که آقا شما جنگ رو دیدید ولی برای ما چیزی تعریف نکردید، ما از این فیلم های شما نتونستیم اون تعریف های شما رو ببینیم. خب راست هم میگه، یعنی واقعا فیلم های ما چقدر تونسته گویای اون زیبایی های فرهنگ دفاع مقدس شما باشه. نه تلویزیون ما موفق بوده، نه در واقع سینما، الا یه چند تا انگشت شمار که حالا خیلی اندکه، ولی واقعا انصاف اینه که حق این موضوع بیش از این. یکی این به نظرم باید تکلیفش روشن بشه. یعنی ما متولی سینمای دفاع مقدس و مقاومت در کل مجموعه کشور باید یه جا تعیین بشه که این الان بلا تکلیف رها شده.
فقط هم دفاع مقدس آی فارسی جانی؟ نه، یعنی به نظرم تو خود سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت بخشی از یک مجموعه بزرگ به نام سینمای جمهوری اسلامیه که تو اون بخشا هم ما کم مشکل نداریم. سیاه نمایی ها و این مشکلاتی که
نه اون که اصلا خیلی گرفتاری ما بیشتره. یعنی الان اون رسالتی که حضرت آقا و خود امام از سینما داشت عنوانه همون ابتدای عرایزم خدمتون گفتم که اینا میگن سینما باید مربی انسان ها باشه، خصوصا جوان ها، ولی الان سینما شده عامل فساد و ابتذال. یعنی اصلا 180 درجه رسالت سینما رو ما عوض کردیم. خب من نمیدونم چجوری خوابشون میبره مسئولینی که موثر بودن در این تغییر 180 درجه.
گفت وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای اگر از پس امروز بود فردایی.
ولی یعنی واقعا الان ببینید ما انتظار
آیه فارسی جانی، من یک مذاکره با شما داشتم، خیلی مطالبه گرانه، خیلی صریح راجع به بعضی از جاهایی که بایستی کاراشون رو انجام میدادن و انجام ندادن داشتید. من خیلی از اون بحث شما خوشم اومد. امشب یه ذره میشه یه خورده سریح تر این موضوعات رو بپرده، چون در لفافه ما هرچی در لفافه صحبت کرده بیش که متوجه نشد. اصلا خودش حواسش پرت کرد که با من نیستن، منظورش من نیستن.
نه خیلی، من عرضم تون فرمای شما خیلی ممنونم از این لطف شما. ولی واقعا دغدغه‌ای که من الان مدتی اصلا خواب و پریشان کرده ما اینه که ما چرا بعد از 40 سالی که از انقلاب گذشته ما تو حوزه ارزش هایی که جان براش داده شده و بزرگان مثل حاج قاسم و امثال این برای اینها جانشون رو در واقع دادن، ما باید به جای این که واقعا فقط بشیریم بگیم که حاج قاسم خدا بیامرز و همراهان و عزیزان و شهدای دیگه اینا آدم های مقدس و ارزشمندی بودن، ولی یه بار فکر کنیم که آقا اینا چجوری شد که این شدن. این شدنشون یک رسالتی دوش ما میذاره و اون مطالبه گری.
چقدر خوش جا اومدید آیه فارسی جانی. ما اتفاقا این چند شب پیش یکی از سوالای خیلی جدی ما این بود که اگر من بخوام خودم رو شبیه حاج قاسم سلیمانی پرورش بدم، تربیت بکنم خودم رو و مثل حاج قاسم رفتار بکنم، من چیکار باید بکنم؟ از کجا باید شروع بکنم؟ این واقعا سوالی. خب از دوستان من میپرسیدم، گاهی جوابهایم میدادن دوستان.
نه این واقعا بسیار پرسش مهم و کلیدی که ما اگر واقعا حاج قاسم رو دوست داریم که داریم و امثال این بزرگان و شهدا رو دوست داریم که داریم، فقط تجلیل کلامی از اینا فایده نداره. ما ببینیم آقا چه شد که حاج قاسم شد حاج قاسم، چه مسیری رو طی کرد، از اخلاصش، از شجاعتش، از دینداریش، از مردمداریش، از این که شد در واقع سردار دلها، لحره یک شبه نرسیده به اینجا، یه مسیری رو طی کرده. خب من گاهی موقع تعجب میکنم مسئولین عزیز ما که در واقع میگن حاج قاسم خیلی خوب عالی و مردم دار بوده و مردم اینقدر براش در واقع قدردانی کردن که اون تشییع جنازه بی نظیر تاریخ انقلاب و ایران و حتی به نظرم جهان باشه، شما این تشییع جنازه رو چجوری میتونید بگید؟ خب چرا مسئولین دیگه ما مثل حاج قاسم نیستن؟
بله.
چرا نشودن؟ آیا حاج قاسم راه پیچیده‌ای داشته؟ نه. یعنی واقعا آدم میبینه حرف امام رو گوش کردن، حرف رهبر رو گوش کردن و در مسیر اونها خوب قدم برداشتن، اونا رو به جایی رسون که شما میبینید که حاج قاسم اینقدر با اخلاص دوست داشتنی و اینقدر مؤثر در جریانات مقاومت که بتونه دل دشمنان مقاومت رو در جهان بلرزونه و اینقدر مدافع مظلومان در تاریخ بشه تمام کشورهای اطراف. من فکر میکنم این راه راهیست که امام از روز اول به ما گفت و اون تهذیب نفسه. ما تهذیب نفس رو آقای عظیمی عزیز کنار گذاشتیم، از من بگی تا مسئولین دیگه ما یادمون رفت این جمله امام که خدا نکنه تا آدم تهذیب نفس نکرده پست و مقامی به اون بدن. ما بدون اینها گذاشتیم کنار بر اساس روابط، بر اساس خیلی از خویشاوندی رو نمیدونم به قول حضرت آقا قبیله گرایی کردیم، چه این و چپش چه راستش، هر دو به بیراهه رفتن و نرفتن اون راهی که حاج قاسم خدا بیامرز رفت. من شک ندارم حاج قاسم ها میتونه متولد بشه و تربیت بشه. ای کاش به جای اینکه ما صبح تا شب هی فقط بگیم حاج قاسم خدا رحمتش کنه چه خوب بود چه کرد، بیان یک در واقع کلاس آموزش مصور بگذاریم در سینما، در تلویزیون، در رادیو، در فضای مجازی، بگیم ما چگونه میتوانیم مثل حاج قاسم بشویم. واقعا حاج قاسم از جهت معرفت دینی، از جهت ایمان دینی، از جهت عمل راه پیچیده ای رفته. من فکر میکنم این راهی که حاج قاسم رفت اتفاقا راه خیلی پیچیده نیست، همون راهیست که رزمندگان ما رفتن و حضرت امام تعبیری دارن که خیلی از این جوانان راه 100 ساله رو
یک شبه
طی کردن.
بله بله.
خب این به نظرم حاج قاسم میراث دفاع مقدس.
بله خیلی متشکرم جناب فارسی جانی. این در ارتباط با این